شعور غلط برداشته شود.
اگه کسی دختر قمت کش کسی الفان باشه که این جدا میتسده که باید قمت دختر زیاد باشه، نگم فلانی دختر قدر از بان بده، اما این فکر نمی کنه که با این دختر نمیتونه که به خوبی خوشی زندگی کنه، باید همیشه تنها باشه، این شواره بره برد کارو وزیده تا قرضه که کرده قرض خود خلاص کن. همیشه دوای معمینه کمی تغییرات بیایه به زندگی ما و تمام زمین دوستا کار برادر ها کم و ما بتانیم ما به خوبی و خوشی زندگی خودش ببریم. این رسما به کل از بین ما برستن، این رسما خوب میگه.
بله که همونطور که شما مواردی را یادآور شدین، چیزهای زیادی است که در اطراف ما باید تغییر کنه. مثلا نگاه مرد سالارانه به کل قضایا در جامعه. اگر ملاک تفکر و تشخیص است، کی گفته که مرد بهتر میفهمه؟ آیا زنها بارها اثبات نکردن که در موارد زیادی ظرفیت‌های بالاتر و بهتر نسبت به مردها در جامعه داشتن؟ یا بحث فرصت ندادن به جوانترها؟ موارد دیگه هم هست که انشالله فرصتی شود در کافه‌سو که دربارش گپ بزنیم. خیلی سپاس از شما که همراه برنامه کافه‌سو بودین، صحبت‌های بسیار خوبی از شما شنیدیم و حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب شرف‌الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. چیزی که در کشور ما بسیار مهم است، بر مردم ما و ملت ما بسیار مهم است، این است که چگونه ما میتونیم که در فرهنگ، در رسوم، ارزش ها و آنچی از گذشتگان، نیاکان و اجداد ما بر ما مانده، چگونه میتونیم او را به اساس نسلای خود ما یا به اساس تکنولوژی امروزی، به اساس شرایط امروزی، به اساس جهان و دنیای امروزی، چگونه میتونیم که این رسوم را، عنانات را تغییر بدیم که مطابق به و مفید به نسلهای فعلی و نسلهای آینده ما باشه؟ چون تمامی کشورها، تمامی دنیا، تمامی مللها روز مثل ما فرهنگ های عجیب و غریب داشتن، امپراتوری ها داشتن، مذاهب و ادیان مختلف را پیروی می کردن، مثل ما با انواع از مشکلات اجتماعی و طبقاتی روبرو بودن، اما تانستن امروز با پیشرفت های خوب نائل شوند و دستاورد های خوبی را داشته باشند، حتی وسیله شوند که نمونه ها و مدل های خوب برای دیگه کشورها و دیگه ملل ها باشه. ما تصور میکنیم که در این قسمت، اما قسمی که قبلا هم در یکی از برنامه های یادآور شده بودم، به یک بررسی دقیق نیاز است، به یک بررسی عمیق، به خصوص ای که چرا ملل ما، مردم ما بنابر چی دلیل و انگیزه های درونی به بعضی رسوم و عنانات که حتی پسندیده نیست پناه میبرن و متوسل میشن به آنچه که حتی سالم نیست، درست نیست و حتی مردم خودشان هم میفهمن که برشان کارا نیست، اما چرا هنوزم ما به او رسوم و عنانات خود چسباندیم؟ دلیل این مسائل چی است و چطور میتونیم خود از این دور کنیم؟ ما نظری میست که با نمونه هایی که در دیگه کشورها، میتود هایی را که اونا به کار بردن، زمان و وقتی را که اونا سرش به اصلاح ضایع کرده، اینا همه باید بررسی شوند و ما اضرار این رسوم را و مفادات شردویش را بسنجیم. گاهی شاید بعضی از رسوم و بعضی از فرهنگ ها حفظ شود، به خاطر که بعضی از کشورهایی که امروزه با بعضی تغییرات متوسل شده، گاه دیده میشه که متخصصینشان به این باور هستند که برگردند به بعضی عنانات و رسوم، چون در شرایط فعلی خود یا در سبک زندگی فعلی خود زیاد سود نمیبینند و میخواهند که برگردند به بعضی ارزش‌های سابقه و کلاسیک خود، چون در اونجا بعضی از مفاداتی بوده که بر حفظ اجتماعشان، بر حفظ آرامش مردمشان کمک میکنه. نکته دیگه که در افغانستان تجربه شده، تدریجی بودن این مسئله است. هر از گاهی که حکمران یا پادشاه یا شرایط یا دولت خواسته که ترقی ایجاد شود، تجدد ایجاد شود، پیشرفت ایجاد شود و کم سری خواستار ایجاد و تغییر بودند. ما دیدیم که مردم عکس العمل های خوب نشان ندادن و او تئوری های خوب، حتی مدل های بسیار خوب، شیوه های خوب دولت داری، شیوه های مناسب دولت داری ناکام شده و ما با مشکلات متاسفانه روبرو شدیم.
خب تشکر میکنیم از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، و یک پیامک هم در فرصت بخوانیم. احمد شریفزی نوشته که به نظر ما در افغانستان برای تغییر رسم ها و باورهای غلط باید فرهنگ سازی شود، چی از طریق رسانه ها، چی مکاتب، و همینطور در مجموع سطح سواد و آگاهی مردم باید بالا بره تا این تغییرها قابل هضم باشد در جامعه. خیلی تشکر، کافه صبح خوبی شد، شما رو با خود داشتیم، صحبت های خوبی هم بین ما رد و بدل شد، و اما فردا. فردا چهارشنبه است و این سوال در بخش موضوعی مطرح میکنیم که کدام عادت خودتان موفق شدین تغییر بتین. وارد جزئیات میشیم و ممکن راهکار شما برای خیلی مناسب باشه و او رو بتونه در زندگی خود پیاده کنه و از شر یک عادت غلط رهایی پیدا کنه. انشالله که کافه صبح فردام خوب میشه، چون شما را با خود داریم. تا آن زمان خداحافظ شما.
اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 9 را تقدیمتان می کنم. وزیر امور خارجه آمریکا در یک جلسه استماع در کنگره مدعی شد که بدبینانه ترین ارزیابی ها هم سقوط کابل را هنگام حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پیش بینی نمی کردند. آنتونی بلینکن شامگاه دوشنبه درباره سقوط کابل گفت که حتی بدترین ارزیابی ها پیش بینی نمی کردند که نیروهای دولتی در کابل در حالی که نیروهای آمریکا در آنجا هستند سقوط کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از این جلسه افزود که طالبان متعهد شده از استفاده گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان پایگاه عملیات های تهدید کننده علیه آمریکا جلوگیری کند. برینکن در پاسخ به انتقاداتی که معتقدند حضور طولانی تر امریکا می توانست از سقوط دولت افغانستان جلوگیری کند، تصریح کرد که اگر 20 سال حضور و صرف صدها میلیارد دلار حمایت کافی نبوده باشد، چطور حضور برای یک، 5 یا 10 سال بیشتر می توانست تفاوتی در نتیجه ایجاد کند؟ آمریکا و متحدانش به بهانه سرکوب القاعده و حذف طالبان از قدرت 7 اکتبر 2001 در قالب ائتلافی به افغانستان حمله کردند و اکنون پس از گذشت 20 سال حضور نظامی در حالی از این کشور خارج شدند که لشکرکشی آنها ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان نداشته است. کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند که بندهای آبگردان یکی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی است. این کارشناسان میگویند که مسئولان باید به این پروژه‌ها توجه بیشتری کنند. شرح بیشتر را در این زمینه در گزارش همکارمان فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
کارشناسان اقتصادی در هرات میگویند بندهای آبگردان یک از پروژه‌های مهم اقتصادی است و خواهان توجه بیشتر مسئولان در این زمینه شدند. محمد ناصر اسفدی یک از کارشناسان اقتصادی در هرات گفت یک از این بندهای آبگردان پروژه بند باشتان است که از اهمیت زیادی برای این ولایت برخوردار است. وی بیان داشت دولت فعلی باید تلاش کند برای پروژه‌هایی که از دولت گذشته کار آن باقی مانده تکمیل شود و برای پروژه‌های جدید بودجه پیدا کنند. بنا به گفته او در صورتی که بند پاشتان به بهره برداری سپرده شود می تواند تا اندازه زیادی مشکلات زمین های زراعتی هرات را حل کند و نیاز است که نسبت به هر زمان دیگری به این پروژه ها توجه بیشتری صورت گیرد. اسفدی همچنان گفت یکی از دلایل رشد شکوفایی زراعت در ولایت هرات ساخت بندهای آبگردان است، مانند بند سلما که هم برای تولید برق و هم برای زمین های زراعتی استفاده می شود. در همین حال مولوی شیر احمد عمار معاون والی هرات گفت تمام آمادگی ها برای ادامه ساخت بند پاشتان وجود دارد و بررسی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که کار این بند به زودی آغاز خواهد شد. و افزود اداره محلی هرات فقط منتظر فعال شدن اداره مستوفیت این ولایت است و در صورتی که این اداره به کار خودش آغاز کند کار بند پاشتان هم شروع خواهد شد. معاون والی هرات خاطر نشان کرد چون بودجه پروژه ها از طریق اداره مستوفیت مواصلت می کند و اداره محلی هم منتظر کار مستوفیت است. کار ساخت بند پاشتان که در ولسوالی کروخ هرات موقعیت دارد در سال 1390 خورشیدی آغاز شد، اما به دلایل مختلف تا کنون کار این بند تکمیل نشده است. در همین حال بر اساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی در غرب افغانستان، بیشتر شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان خواهان اشتغالزایی و باز شدن این اداره‌های دولتی از سوی طالبان هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نزدیک به 37% شهروندان ولایت‌های غربی افغانستان در شرایط فعلی از اشتغالزایی و حدود 34% دیگر از باز شدن ادارات دولتی استقبال کردند و خواهان فوری انجام شدن این موارد هستند. تأمین امنیت گزینه بعدی بود که شهروندان غرب افغانستان نسبت به آن تاکید کردند و از طالبان خواهان تحکیم بیشتر امنیت در این ولایت ها شدند. فرهنگ و توجه به رشد آن کمترین میزان توجه را در بین شهروندان این خطه از کشور داشت و در نظرسنجی انجام شده هم میزان کمی به رشد فرهنگ تاکید شده است. این نظرسنجی در حالی انجام می شود که در روزهای اخیر رشد بیکاری در اکثر ولایت های کشور بالا بوده و مردم نگران این مسئله هستند. همچنان در ولایت‌های هرات، غور، فرابادغیس و نیمروز در غرب افغانستان قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشته و مردم خواهان توجه نسبت به این روند شدند. در همین حال، مقام‌های محلی هرات هم افزایش بهای مواد خوراکی را در هرات تایید می‌کنند و می‌گویند در تلاش هستند تا در قیمت‌ها کاهش فوری ایجاد شود. خبرنگار رادیو دری هرات.
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یونیسف برای کمک به اطفال در معرض سوء تغذیه در افغانستان درخواست کمک کرد. با گفته این نهاد بین المللی در افغانستان بیش از 1 میلیون طفل در معرض سوء تغذیه شدید به حمایت مالی فوری نیاز دارند. یونیسف از کشورهای جهان خواست برای رسیدگی به این اطفال در خطر هرچه سریعتر وارد عمل شوند. سازمان ملل متحد درباره وقوع بحران انسانی قریب الوقوع در افغانستان هشدار داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که در نخستین تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود درباره منافع مشترک در افغانستان تبادل نظر کرده است. دومینیک راب روز دوشنبه با انتشار پیامی در توییتر نوشت که امروز اولین گفتگوی تلفنی را با وزیر امور خارجه جدید ایران داشتم و درباره منافع مشترکمان در افغانستان با ثبات گفتگو کردیم. آمریکا و متحدانش 31 اوت گذشته با خروج نیروهای خود از افغانستان به 20 سال اشغالگری در این کشور پایان دادند. بریتانیا در تلاش است تا برخی از اتباع این کشور را که در افغانستان جا ماندند از طریق کشورهای همسایه خارج کند. سفارت بریتانیا در تهران نیز به شهروندان بریتانیایی که از افغانستان گریختند توصیه کرده که با بخش کنسولی این سفارت تماس بگیرند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی از کشورهای غربی در قبال افغانستان
تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام، اقبال به گفتگو و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. امیر عبداللهیان با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود 4 میلیون اتباع افغانستانی در بیش از 4 دهه گذشته بر ضرورت ایفای مسئولیت مشترک بین‌المللی پایدار در مواجهه با موجهای جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین بر آمادگی ایران برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد. شرکت چینایی پس از بررسی اوضاع امنیتی افغانستان بهره برداری از معدن مس در این کشور را آغاز می کند. شرکت چینایی ژیانگزی با هدف اثرگیری پروژه استخراج معدن مس عینک اوضاع امنیتی افغانستان را بررسی می کند. قرارداد بهره برداری از این معدن در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی امضا شده بود. شرکت چینایی با امضای این قرارداد در سال 2008 به مدت 30 سال آینده حق بهره برداری از معدن عینک را دریافت کرده است. ذخایر مس در معدن عینک در 30 کیلومتری جنوب غربی کابل بیش از 11 میلیون تن برآورد شده است. اجرای قرارداد به دلیل ناامنی ها در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی متوقف شد. و نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای به مناسبت 20 سالگرد تأسیس این سازمان 16 و 17 سپتامبر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. در این نشست رؤسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله قاسم ژامرت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان، صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رؤسای جمهوری کشورهای ناظر از جمله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شرکت می‌کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اسوه شکیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس و امروز بنابر روایتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است که این روز را خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، گفتیم که امروز شهادت یکی از بهترین و نیکوترین انسانها یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام است. فرزند حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولین نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که در بخشش و کرامت بی‌نظیر بود و هیچگاه سائل و فقیری را از خود نراند. او مظهر بخشندگی و کرامت و زاده خاندان نبوت و سرچشمه خوبی ها بود. شهادت مظلومانه آن حضرت را به سوگ می نشینیم و ابراز می داریم. سلام بر تو ای شهید راست کردار، سلام بر تو ای ابا محمد حسن ابن علی، و رحمت و برکت خدا بر تو باد. عشق و علاقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با امام حسن مجتبی علیه السلام و برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام قابل وصف نبود. پیامبر خدا این دو نواده دلنشین خود را بسیار در آغوش می کشیدند و می بوسیدند و می گفتند عطر بهشت از آنان به مشامم می رسد. ایشان امام حسن و امام حسین علیه السلام را سرور جوانان اهل بهشت و زینت عرش الهی در روز قیامت می نامیدند. توصیفات عالی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از امام حسن و امام حسین علیهم السلام آنچنان متعالی و خاص بود که همگان را متوجه مقام و منزلت رفیع آنها نزد خدای متعال می کرد. از ابن عباس نقل شده است روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مجلسی نشسته بودند و در نزد ایشان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام حضور داشتند. حضرت فرمودند پروردگارا، میدانی که اینان اهل بیت من و گرامی ترین مردم نزد من هستند، پس دوست بدار هر که آنان را دوست می‌دارد و کینه بورز با هر که با آنان کینه می‌ورزد. و امام حسن و حسین دو پسر و دو ریحان من هستند و آنان سرور جوانان اهل بهشت هستند. سپس حضرت دستشان را به سوی آسمان گرفتند و فرمودند خداوندا، گواه باش که من دوستدار دوست آنها و دشمن دشمنان آنها هستم و در صلح هستم با هر کسی که با ایشان در صلح است و در جنگ هستم با هر که با ایشان در جنگ است و دشمن هستم با هر که بدخواه آنان است و دوست هستم با هر کسی که آنها را دوست دارد. امام حسن مجتبی علیه السلام که در علم، ایمان، شرافت و کرامت زبانزد همگان بود، 7 سال از عمر شریفش را در محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپری کرد. با آنکه کودکی بیش نبود، اما از محضر رسول خدا آیات وحی الهی را می شنید، حفظ می کرد و برای مادر بیان می نمود. امام حسن علیه السلام پس از وفات رسول خدا و شهادت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها در فراز و نشیب جامعه اسلامی با مدت 30 سال یار و یاور و غمخوار پدر در سختی ها بود. امام حسن علیه السلام در 21 رمضان سال 40 هجری پس از شهادت امام علی علیه السلام با امامت رسید و در همان روز بیش از 40,000 نفر با ایشان برای رهبری و زعامت مسلمین بیعت کردند، اما هیچگاه بر سر بیعت خود نماندند. دوران حکومت ایشان از سخت ترین دورانها بیان شده است. این امام بزرگوار سختیها و رنجها و خیانتهای بسیاری را به چشم دیده و صبر بسیاری پیشه کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره دوران سخت امام حسن علیه السلام و صبر ایشان بر رنج‌های فراوان می‌فرمایند: گاهی شهید شدن آسان‌تر از زنده ماندن است. حقا که چنین است. این نکته را اهل معنا و حکمت و دقت خوب درک می‌کنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط به مراتب مشکل‌تر از کشته شدن و شهید شدن و بلقای خدا پیوستن است. امام حسن علیه السلام این مشکل را انتخاب کرد. بله دوستان، فضایل بسیاری برای امام حسن علیه السلام از شیعه و اهل سنت نقل شده است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب روایت کرده که حسن ابن علی علیه السلام روزی بر عده‌ای مستمند گذشت که بر خاک نشسته بودند و تکنانهایی را بر می داشتند و می خوردند. از آن حضرت خواستند که با آنها هم سفره شود. امام علیه السلام دعوتشان را پذیرفت و خود از مرکب فرود آمد و گفت: خداوند متکبران را دوست ندارد، و به خوردن غذا مشغول شد. آنگاه آنها را به خانه خود دعوت کرد و از آنان به خوبی پذیرایی کرد. امام حسن علیه السلام با مهر و محبت دلهای بسیاری را شیفته خود کرد. همروزه سفره اطعام امام حسن علیه السلام در خانه ایشان گسترده بود و فقرا با احترام و اکرام در آنجا سیراب می شدند. در دوران زندگی پربرکتشان 3 بار تمام دارایی خود را با فقرا به طور مساوی تقسیم کردند. ایشان به دلیل رفتارهای کریمانه و بخشندگی زیاد به کریم اهل بیت ملقب شدند. درباره اخلاق والا و صبر امام بر بدی‌ها روایت شده است که روزی پیرمردی از اهالی شام که به تازگی به مدینه آمده بود، آن حضرت را که سوار بر مرکبی بود دید و هر چه خواست به آن حضرت ناسزا گفت. امام حسن علیه السلام سکوت کرد. وقتی که ناسزاگویی او تمام شد، حضرت با مهربانی به سوی او رفت و در حالی که خنده به لب داشت بر او سلام کرد و فرمود: ای پیرمرد، به گمانم غریب هستی و گویا امری بر تو مشتبه شده است. اگر از ما یاری به طلبی، سختی ها را از تو برطرف می کنیم و تو را می بخشیم، و اگر از ما چیزی بخواهی به تو می دهیم. اگر از ما راهنمایی بخواهی، تو را راهنمایی می کنیم، و اگر بخواهی که بار تو را برداریم، بر می داریم. اگر گرسنه هستی تو را سیر می کنیم، و اگر برهنه هستی تو را می پوشانیم. اگر نیازمندی تو را بی نیاز می کنیم، و اگر رانده شده ای به تو پناه می دهیم. اگر حاجتی داری آن را برای تو بر می آوریم، و اگر به سوی ما سفر نموده ای تا وقت بازگشت مهمان ما هستی، و این برای تو بهتر است، زیرا ما خانه وسیع برای پذیرایی داریم که در آن به آسایش می رسی. دوستان عزیز، از شما دعوت می کنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی زلیق و صحبت‌های امروز ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امام حسن علیه السلام در 15 ماه مبارک رمضان در سال 3 هجری قمری و در مدینه منوره متولد شد. مادر گرامیشون حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در اون زمان 12 بهار زندگی با برکت خود رو سپری می کرد. ایشان نخستین پسری بود که خداوند متعال به خانواده امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها عنایت فرمود. امام حسن علیه السلام بیش از 7 سال زمان جد بزرگوار خود رو درک و در آغوش مهر اون حضرت به سر برد و پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که با شهادت مادر گرامیش حضرت فاطمه سلام الله علیها دو یا سه ماه بیشتر فاصله نداشت، تحت تربیت پدر بزرگوار خود امام علی علیه السلام قرار گرفت. اون حضرت در سن 27 سالگی و پس از حادثه وحشتناک ضربت خوردن پدر ارجمند خود، امام علی علیه السلام در مسجد کوفه و شهادت ایشان در 21 رمضان سال 40 هجری قمری به امر خدا و طبق وصیت اون حضرت به مقام امامت رسید. مدت امامت اون حضرت 10 سال طول کشید و نزدیک به 6 ماه هم به اداره امور مسلمین پرداخت. پس از شهادت امام علی علیه السلام و سخنرانی ایشان در مسجد کوفه، همه مردم کوفه، مدائن، عراق، حجاز و یمن با شوق و رغبت با ایشان بیعت کردند. کریم آل پیامبر امام حسن مجتبی علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جد بزرگوار خود بود. در سرشت و طینتش برترین نشانه های انسانیت، جود و کرم موج می زد. عابدترین و بی‌اعتناترین مردم در زمان خود بود. 25 بار پای پیاده حج به جای آورد. هرگاه به یاد مرگ می افتاد می گریست. هرگاه از قبر یاد می کردند می گریست. هرگاه به یاد ایستادن به پای حساب می افتاد چنان نعره می زد که بیهوش می شد و چون به یاد بهشت و دوزخ می افتاد همچون مار گزیده به خود می پیچید و از خدا طلب بخشش می کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یک بار دیگر سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و با اتمام وقت این برنامه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حق نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال مهربان و دوست داشتنی، کلانتره عزیز و مهربان، سلام، روزتان بخیر. امروز غم در دل مسلمانان آشیانه کرده و کسانی که پیامبر و خاندان ایشان را دوست دارند غمگین هستند. امروز بنابر روایتی روز شهادت نواده بزرگ پیامبر خدا امام حسن مجتبی علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک شهادت پیشوای دوم مسلمانان را به شما اطفال قند و خانواده های عزیزتان تسلیت میگیم. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما دوستای خوب ما هستیم. اگر دوست دارین که به برنامه خودتان پیامک روان کنین، میتونین از طریق اید شماره ای کار انجام بدین. عزیزانی که در افغانستان برنامه خودشان شاپرک هم میشنون، به شماره 07947171444 میتونن پیامک خودشان را روان کنن. اگر در ایران با شاپرک همراه هستین، به این شماره پیامک ارسال کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. دوستای عزیزه، گفتیم که امروز بنابر روایتی شهادت نواده بزرگ پیامبر یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام است. پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام و مادر عزیزشان دختر پیامبر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشند. امام حسن مجتبی علیه السلام بسیار بخشنده بودند و به فقرا و نیازمندان بسیار زیاد کمک می کردند. به همین خاطر ایشان و کریم اهل بیت علیهم السلام مشهور هستند. از خدای مهربان می‌خواهیم که به همه ما و شما توفیق پیروی از بزرگان دین ما را عطا کنه ان شاء الله. ندیدم به قبرت نه سبزه و نه باقی، نه گنبد و ذریحی، نه شعله چراغی. تو مثل ماه تابان همیشه خوب و پاکی، ولی غریب و تنها میان گرد و خاکی. تو در مدینه خاکی، تو در مدینه هستی، نه خورده روی قبرت، نه بوسه‌ای، نه دستی. تو گریه های ما را بر روی چهره دیدی، صدای ناله ها را به گوش خود شنیدی. نرفتم مدینه، نرفتم با آنجا، نکردم زیارت امام دومم را. قنده خاله، حتما می دانین که خدای مهربان نعمتهای بیشماری به بنده هایش داده که وظیفه ما هم شکرگزاری این نعمت هاست. راستی تا حالا به نعمتهای خدا و ای که چقدر زیاد هستن فکر کردین؟ چرا این سوال از شما پرسان می کنم؟ خب بخش بعدی برنامه که یک نمایش است را با دقت بشنوین که به ارتباط با این سوال های من است.
ما مادر جان.
مادر جان.
بله جان مادر. چی شده مجید؟
میشه که تا خانه صادقشان برم؟
ای نگب. بمی اوزا با این وقت کرونا باز تو بری خانه صادقشان؟ چی که پس اونجا بچی؟
مادر جان. هوش خودم میگیرم. دور استاد میشم. ماسک خودم میزنم. و صادقم میگم که ماسک خودم بزنم.
نمیشه جان مادر. نمیشه دیگه.
چرا مادر جان؟
از خاطر که متاسفانه پدر صادق کرونا گرفته و امیال صادق هم به خانه خودشان نیست.
چی؟ به خانه خودشان نیست؟
بله. من شنیدم که رفته خانه پدر کلان خود که یک وقت خودش مصاب نشه.
چی؟ یعنی پدر بیچارهشان تنها به خانه ایلا کردن و رفتن؟
نه جهان مادر، نه قند مادر. مادر مجید به خانه است. البته من شنیدم که پدرش به خانه بالاست. قرنطین است و مادرش دوا و غذا برش میبره پشت دروازه.
یعنی یقی حالش بد است؟
فضل خدا حالش و قدرم بد نیست که خدای نکده به جای افتیده باشه. بر احتیاط که دیگران مصاب نشن خب خودش قرنطین کرده. خیلی کار خوبی است.
خیمه چطور کنم؟
جان مادر با یک کد کار دارم از خود. ها راستی یک چیزی یادم آمد. مجید جان نمک ما خلاص شده بچیم. تو کالایت تبدیل کو بر برمه یک خلطه نمک بخر بیار.
بچشم مادر جان.
ماسک یادت نره بچیم. اوشتم باشه که از دیگرها باید فاصله بگیری و دور استاد شوی. تیز قدم میری و تیز قدم میری که دیگه ما دیر نشوه.
بچشم مادر جان. خودو بزنه یک کرونا را. کل چیزا را خراب کردم.
فعلا خود چاره جز مراعات مسائل صحی نداریم بچیم. انشالله که خدا خودشی بلا را سر ما دور کنه.
مادر جان.
جان مادر.
وقتی پشت نمک رفتم یک بچه هم با کوچه نبود. و مردانی هم هیچ کس فوتبال بازی نمیکرد. اینقدر جگرخون شدم که حد ندارم.
بله جان مادر. اینا کلش به خاطر همه کرونا سبیل شده است دیگه. مردم جرأت نمیکنه در این شرایط بیرون براین.
وقتی کرونا نبود با کوچه میرفتم، فوتبال بازی میکردم، میرفتم مکتب.
درست است جان مادر. همه این چیزا نعمت بود و ما هوش ما نبود.
نعمت؟
بله جان مادر. ای که میتونستیم در گذشته راحت به دیدن همدیگه بریم، کنار همدیگه باشیم، اینا کلش نعمت بود جان مادر. و وقتا زیاد معلوم نمیشد. حالا نو میفهمیم که چه نعمتی بود.
کی میشه که دوباره همه چیز به حالت اول برگرده؟
بچیم باید قدر نعمتهای خدا را بدانیم همگی ما و شکر نعمتهای خدا را همیشه به جای بیاریم. مثلا نعمت سلامتی از اون نعمتایی است که خیلی وقتا ما فراموش میکنیم و شما نیست. اما با محض این که خدای نکده ناجور میشیم، بازو وقت است که نو متوجه میشیم که چی نعمت بزرگی بوده. همه این نعمتای خدا همه قسمی است جان مادر. میفهمی؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمایش زیبایی دارن و فرمودن که نعمتهای خدا تا هستند ناشناختند و همه که از دست ما میرن قدرشان رو او وقت میفهمیم.
خدا کنه که هر چی زودتر کرونا از بین بره.
الهی آمین بچیم.
می‌خوایم که براتون پیامک بخونیم. مریم جان عزیز 9 ساله از شهر مزار شریف بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان. سلام دوستی شاپرکی. ما چند وقت است که به سن تکلیف رسیدم و از همون زمان قرآن خواندن را هم شروع کردم و با کمک مادر جانم تانستم تا به حال 5 تا از سوره های کوچک را حفظ کنم و از این بابت خیلی خوشحال هستم. آفرین به تو دختر نازنین که از این سن کم به فکر حفظ و خواندن قرآن هستی. انشاءالله روزی برسه که بر ما پیامک روان کنی و بگی که جزء 30 قرآن را کامل حفظ کردی. تشکر از پیامکت و انشاءالله در راهی که قدم ماندی موفق شوی جان خاله. عزیزه خاله، شما هم از همین امروز با کمک پدرجان و مادرجانتان قرآن خواندن شروع کنین. مطمئن هستم که شما هم مثل مریم جان موفق میشین. یک بار دیگر شماره های پیامکی برنامه را بر دوستایی که اول برنامه موفق نشدن شماره ها را یادداشت کنن میخوانم. بستان میخواییم که امیال قلم و کاغذ وردارین و ایدو شماره را یادداشت کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. در زم حالا میتونین عجله هم نکنین، با دل جمع پیامکتون نوشته کنین و بر ما ارسال کنین. انشالله که بعد از ما میرسه و فردا در برنامه براتون میخونیم. نازنینه خاله، وقت برنامه امروز شاپرک هم به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند آیا حضرت علی علیه السلام کراماتی را که داشتند خودشان کسب کردند و شاگردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کردند یا این که از طرف خداوند بوده؟ دوست عزیز پرسیدن من از بد و تولد مریض به دنیا آمدم، آیا خداوند بعد مرگ و در روز قیامت با ما ارفاق می دهد؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا در قیامت موجودات دیگری هم هستند به غیر انسان مثل چرندگان و پرندگان و امثال آنها؟ بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت، برنامه‌ای که پرسش‌های مذهبی و معارفی شما دوستان عزیز را پاسخ میده. شنونده محترمی پیامک زدند و پرسیدند که آیا حضرت علی علیه السلام کراماتی را که داشتند خودشان کسب کردند و شاگردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کردند یا اینکه از طرف خداوند بوده، و اگر از طرف خداوند بوده که فضیلتی حساب نمیشه؟ لطفا در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم توضیحات ایشان را درباره سوال این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته را عرض میکنم. اول اینکه اصولا این گونه تقسیم درست نیست که بگیم این کار خداست یا کار غیر خدا. این خب میشه شرک، چه شرک افعالی که بگیم که برخی از کارهای امیرون اسلام رو خودش انجام داده، خدا دخالت نداشته، یعنی خدا هم نمیخواست اون کار انجام میداد، برخی از کارها رو نه خودش هیچ تأثیری نداشته، خدا انجام داده. نه، این دوتا در طول همن. آیا کرامت ها از مولا بود؟ بله. از خدا هم بود؟ بله. در طول هم، در این حال که خود حضرت کرامت رو به دست آورده بود، اون باز با اراده خدا و عنایت خدا و فاعلیت خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت، پیامبر تیر انداخته، همون زمان که تیر انداختی تیر نینداختی، ولکن الله رما. پس این گونه که ما بگیم که او یا خدا، این درست نیست. همه کارها کار خداست در افق بالاتر. برخی از کارها به اختیار انسان هست، برخی به اختیار انسان نیست. دو، چون خدا حکیمه، کارهاش همش از روی حکمته. اگر کرامتی به کسی میده، اگر فعلی رو در حق کسی انجام میده، اگر لطف و عنایتی درباره کسی هست، حتما باید اون شخص استحقاق و لیاقتش رو داشته باشه، وگرنه کار خدا میشه غیر حکیمانه، میشه تیغ دادن در کف دنگی مست. خدای حکیم که این کار رو نمی کنه. پس هر جا که کرامتی داده، خدا داده، حتما اون طرف شایستگی و لیاقتش رو داشته. نکته سوم این که بله، امیرالمومنین شاگرد پیغمبر بود، اما شاگردی که ظرفیت داشت، اذن واعیه بود به تعبیر قرآن، و در واقع هم داریم که پیامبر دعا کرد که امیرالمومنین چی باشه؟ اذن واعیه باشه. در همین نهج البلاغه، اونجایی که حضرت دست کمیل رو گرفت بردش از شهر بیرون، که شماره کلام حضرت یادم نیست، اونجا حضرت فرمود که ان هاهنا لعلما جمع و اشار علیه السلام الی صدره، به سینه‌اش اشاره کرد، فرمود اینجا علوم متراکمن، اما چه کنم که کسی پیدا نمی‌کنم که بخوام بهش منتقل کنم. و هاکذا یمیت العلم به موت صاحبه. این گونه است که وقتی عالم مرد، علمش هم چی میشه؟ میمیره، چون کسی نبود که بهش منتقل کنه. بعد اونجا میفهمد حضرت که کسانی هستن که اون اخلاق و اون تعهد و تدین و تقوای لازم رو دارن، اما فهم لازم رو ندارن. نمیفهمی چی داری میگی؟ آدم خوبیست، اما فهم خوبی نداره، نمیفهمه. یه عده‌ای هستن خوب میفهمن، اما تقوا ندارن. یه عده‌ای هستن خوب میفهمن، ظرفیتشو دارن، اما تقواشو ندارن. بعد حضرت فرمود اینجوری میشه که علم همراه صاحبش میمیره. حضرت هر دو رو داشت، ولذا قابلیت قابل تام بود، فاعلیت هم تام بود. آنچه پیامبر فرمود، تنها کسی که به اتفاق شیعه و سنی همه فرمایشات پیامبر دریافت کرد، فهمید و درک کرد و نگه داشت و حفظ کرد، چه در رابطه با قرآن چه غیر قرآن، مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. این دیگه اتفاقی است. بله، او شاگرد پیغمبر هم بود، از پیغمبر هم دریافت کرد، اما تنها منبع دریافت کمالات مولا، حالا چه علم چه بقیه امور، تعلیم پیغمبر نبود، الهامات الهی بود، کتب آسمانی بود، تحدیث بود چون مولا محدث بود و کانال های دیگه هم بود که اینا در مجموع اونها رو گرفت و به اون کمالات رسید. مطلب آخر این که امیرالمومنین علیه السلام با توجه به اون ظرفیت بی نظیری که داشت و با توجه به این که خداوند متعال هم امساک فیض نمی کنه، پیامبر هم که واسطه فیض خداست امساک فیض نمی کنه، اون ظرفیت ها انقدر زیاد بود که خب شما ببینید که خیلی حضرت در حد الوهیت بالا میبرن، در حد خدایی بالا میبرن و پیامبر فرمود اگر نبود که مردم درباره تو چیزهایی میگن که درباره حضرت عیسی گفتن، گفتن عیسی خداست، من چیزهایی میگفتم که هر جا بری مردم خاک کف پات رو به عنوان تبرک بگیرن و از اون حال قریب بی‌مضمون. بله اگر مولا امیرالمومنین بنا بود که همه اون ظرفیت هایی که داشت، همه اون کمالاتی که داشت، همه کرامت هایی که داشت رو اظهار بکنه، چه بسا عده زیادی از مردم گمراه می شدن و لذا حضرت خیلی از حقایق رو، خیلی از اون کرامت ها و شگفتی های وجود خودشون رو بروز ندادن چون اهلش رو پیدا نمی کردن. فرمود سلونی قبلا تفقدونی، ازش میپرسن و اینی به طرق سما عرف، من به طرق عرض میگفت ببینم مای سر و صورت من چند تاست و ازت چکار کنه با این افراد، چون ظرفیت نبود حضرت خیلی از کرامت ها رو نتونست منتقل کنه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کان فی وصیته صلی الله علیه و آله لعلیین، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم، و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن، با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می فرماید و علیه که به تلاوت القرآن علا کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن، یعنی در سفری، در حضری، در خانه ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است این برای او آسان‌تره، برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند، این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد،